استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو سودی خوش آمدید. در پی آتش سوزی در تونل سالنگ، شاهرای سالنگ برای ترافیک بسته شده است. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها تایید میکنند که یک تانکر نفت در داخل تونل سالنگ دیشب آتش گرفت و در نتیجه یک تن جان باخت و دست کم 25 تن دیگر زخمی شدند. حافظ محمد یعقوب، رئیس اداره حفظ و مراقبت طالبان در سالنگ ها، به رادیو سودی امروز گفت 18 زخمی از سالنگ جنوبی و 7 زخمی دیگر از سالنگ شمالی به شفاخانه انتقال داده شدند. برخی از رسانه‌های محلی به نقل از وزارت فواید عامه طالبان خبر دادند که بر اثر آتش سوزی در تونل سالنگ یک تن جان باخته و 33 تن زخمی شدند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما کارهای مهم را به نمایندگی از جامعه جهانی در این کشور انجام می دهد. وست در توییت امروز گفت از روزاتون بایوفا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در واشنگتن استقبال کرده. او افزوده است که این ماموریت سازمان ملل متحد کمک های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می رساند و در راستای تقویت حقوق بشر کار می کند، همچنان با تمامی افغان ها در کشورشان در تعامل قرار دارد. سفر روزا تانبایوفا به واشنگتن در حال صورت می گیرد که انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک گزارش تازه خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، اعلام کرده که پیش از جدول زمانی هفته آینده اسامبله های دو ایالت را منحل می کند. این اقدام خان تلاش تازه برای فشارها بر حکومت مرکزی به هدف برگزاری انتخابات عمومی پیش از وقت دانسته می شود. عمران خان روز یکشنبه در شهر لاهور به هوادارانش گفت که جمعه پیشرو اسامبله های ایالتی در پنجاب و خیبر پختونخوا را منحل خواهد کرد. حزب تحریک انصاف در حال حاضر از میان 4 اسامبله ایالتی بر 2 آن کنترل مطلق دارد. ایران هشدار داده که اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام را در این کشور شاید برای همیشه بسته کند. شرکت آمریکایی میتا که مالک این شبکه هاست، تا هنوز به نامه مقام های ایرانی در این مورد پاسخ نداده. نامه در اوایل ماه دسامبر به میتا ارسال شده و در آن درخواست صورت گرفته تا این شرکت نمایندگیش در ایران را بگشاید و رهنمودهایش را بر اساس سفارش های این کشور تنظیم کند. ابوالحسن فیروز آبادی، رئیس مرکز ملی سایبر ایران، دیروز به یک روزنامه این کشور گفت که اگر شرکت میتا به نامه آنها پاسخ ندهد، این ممکن است مقدمه برای بستن دائمی اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام در ایران باشد. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر امشب میان تیم های ارجنتین و فرانسه برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز شود. در بازی دیشب تیم کروشیا توانست با نتیجه 2-1 در برابر تیم مراکش مقام 30 جام جهانی فوتبال 2022 را کسب کند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش سرمنشی ملل متحد از افزایش درگیری های مسلحانه در افغانستان حکایت میکند. درباره این گزارش با یک کارشناس امور امنیتی گفتگو کرده ایم.
از نگاه امنیت تا حدی با آمدن طالبان در حکومت اوضاع بهتر شده، اما در مورد مسئولیت شهروندان با آمدن طالبان مسئولیت خود از دست دادند.
امروز روز جهانی مهاجرین است. یک مهاجر افغان از دشواری مهاجرت غیرقانونی قسم می کند.
راه اروپا راه بسیار مرگباری است. اینکه افغانان از این راه می آیند، این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک می کنند.
و در برنامه شکست سکوت،
ما نمی فهمیم صدای خود کجا بلند کنیم، برای کی بگوییم، کی میشنوه صدای زنان افغانستان. و باز هم امیدواری میدیم برای خود که امروز فردا شاید تجدید نظر صورت بگیره و خانمه ها را به کار بخواین، مکاتب باشن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق ایار میزبانتان هستم. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش درگیری‌های مسلحانه و تشدید فعالیت گروه‌های مسلح ضد طالبان در افغانستان خبر داده. آنتونیو گوترش در این باره در بخشی از گزارش 3-8 در مورد افغانستان جزئیات داده. انتظار می رود که گزارش پس فردا سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. بیشتر از همکارم می شنویم.
بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد. آنتونیو گوترش در گزارش 3-8 نوشته است از 7 اگست الی 13 نوامبر 2022 1578 رویداد به ثبت رسیده است که نسبت به عین زمان در سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. گزارش گوترش که روز سه‌شنبه هفته روان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد نشان می‌دهد که طی 3 ماه گذشته جنگ‌های مسلح نیز 27% در افغانستان افزایش یافته، یعنی شمار آن از 99 به 126 رسیده است. این گزارش همچنین افزایش تعداد حملات هوایی را نشان داده و نوشته است تعداد این حملات از 4 مورد به 5 مورد افزایش یافته است، اما مواد منفجره 7% و ترورها 52% کاهش یافتند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، ولایت‌های کابل، کندهار و هرات آسیب پذیرترین ولایات از نگاه ناامنی خوانده شدند. از طالبان در مورد گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد و وضعیت امنیتی در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویانشان جواب ندادند، ولی پیش از این همواره گفتند که امنیت سراسر افغانستان را تامین کردند. اما در گزارش سرمنشی سازمان ملل آمده است در حال حاضر تعداد مخالفان مسلح ضد طالبان نیز افزایش یافته و شمار آنها را یونما 22 گروه گفته است. گزارش آنتونیو گوترش نشان می‌دهد که این گروه‌ها در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش تنها از جبهه مقاومت ملی و جبهه نجات افغانستان ذکر شده که از انجام حملات در بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننگرهار، نورستان، تخار، پنجشیر و پروان ادعا کردند. سرمنشی سازمان ملل همچنان در گزارشش نوشته است از زمانی که جبهه مقاومت ملی عملیات خود را در ولایات شرقی و شمال شرقی گسترش داد، طالبان عملیات نظامی خود را به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر از 9 سپتامبر آغاز کردند که تا ماه اکتبر ادامه پیدا کرد. در گزارش به حملات شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده و افزوده شده است این گروه طی 3 ماه گذشته در 6 ولایت 30 حمله را انجام دادند، در حالی که در سال 2021 در 14 ولایت این رقم به 121 حمله می رسید. اما سرمنشی سازمان ملل می گوید شمار تلفات هنوز هم به میزان قابل توجه است. طالبان پیش از این گفتند مبارزهشان در برابر داعش جریان دارد و ریشه این گروه را از بین بردند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل به رهبران گروه‌های حراس افغان در افغانستان نیز اشاره شده و از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در آن یادآوری شده، ولی طالبان تا امروز کشته شدن ایمن الزواهری را تایید نکردند. در این گزارش به تجارت غیر قانونی سلاح‌های سبک، مهمات و مواد منفجره نیز اشاره شده و افزوده که از 7 اگست تا 19 نوامبر 52 دیپوی سلاح در 19 ولایت کشور کشف و ضبط شده است. اما اینکه این دیپوها از کی بود و سوی کی کشف شده در مورد آن جزئیات دادن نشده است، اما سرمنشی سازمان ملل در گزارشش میگوید این سلاح‌ها به هدف استفاده شخصی از سوی فرماندهان غیر مسئول خریداری و نگهداری میشود. پیش از این چندین بار تلاش به قاچاق سلاح در خط دیورند میان افغانستان و پاکستان شده است که هر بار خبر دستگیری آن نیز منتشر شده است.
درباره گزارش سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان همکار مرسلین ارسلا با اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده در حالی که طالبان ادعا میکنند که امنیت را تقریبا در تمام افغانستان برقرار کردند گزارش منشی عمومی ملل متحد نمایانگر چیست؟
از نگاه امنیت تا حدی با آمدن طالبان در حکومت اوضاع بهتر شده، یعنی اوضاع امنیتی به دوران گذشته بر نمی گردن. مثلا روزهایی که گزارش می شد که بالاتر از 100 نفر هم تلفات تنها اردو و پلیس و امنیت ملی داشت، چه رسه به مخالفین که اونا هم تعداد تلفاتشان زیاد بود. اما در مورد مسئولیت شهروندا با آمدن طالبان مسئولیت خود از دست دادن. شهروندا اکثرشان مسئولیت احساس نمی کنند، نه در کارشان، نه در زندگیشان، نه در تعلیم جای تحصیل و تعلیمشان. ما در مورد ثبات باید گفت که طالبان با آمدنشان خودشان عمدن ثبات برهم زدند. اینا نخواستند یا نتوانستند یک نظامی که دارای که مورد قبول باشه تأسیس کنند. خود دستگاه یا تحریک طالبان است که در حکومت کار میکنند، نایب وزیر، رئیس، والی، قمندان امنیه، تمامش از شبکه طالبان است. دیگران را از نظام کشیدند، این ثبات خودش برهم میزنند و مسئله مشروعیت به ثبات کمک میکنه. اینا مشروعیت تانوز نه در داخل دارند نه در خارج دارند، هیچ دولت اینا را به رسمیت نمیشناسد.
یک خجابهات داخلی است که در برابر حکومت طالبان ایجاد شده در افغانستان، یک فعالیت گروه های تروریستی است. تیم ندیم صاحب در ماه های گذشته و حتی در هفته های اخیر ما شاهد رویداد های امنیتی در شهر کابل و حمله بالای مراکز دیپلماتیک بودیم. شما ارجابی شما چی است از وضعیت؟ آیا طالبان کنترل را بالای گروه هایی که با اینا یک جا در برابر حکومت قبلی می جنگیدن به شمول گروه های تروریستی اینا از دست دادن؟
تراژدی یا مصیبت این وضعیت اینجاست که اکثر شبهایی که به عنوان شبکه‌های تروریستی یاد میشه با طالبان بسیار شباهت دارند، وجوهات مشترک دارند، حتی در بعضی مواقع ممکن مشترک کار کنند. مثلا از تاکتیک های بسیار عمده جنگی یا دهشت افکنانه یا تروریستی گروه ها حملات انتحاری بر مراکز تعلیمی تدریسی بر مساجد است و هنوز هم در قوای مسلحشان افراد مسلح که حاضر به حملات انتحاری یا به اصطلاح اونا استشهادی هستند حضور داره، فعالیت داره، این تبلیغ میکنند در مدارس، در مکاتب، حتی در نصاب درسی وزارت معارف تغییر دادن. در حقیقت در صنف اول یک شاگرد مکتب که در اونجا میره بسیار زیاد آماده این حملات میشه. بنابراین ما تفکیک کردن نمیتونیم که این شبکه از خود طالبان است یا علیه طالبان است. اغلب این شبکه علیه طالبان عمل نمیکنه، بلکه علیه بعض افراد، اشخاص و اقشار مشخص اینا حمله میکنه.
خب با توجه به این که میزان بیکاری در افغانستان زیاد است، فقر بیشتر است، ثبات شکل نگرفته، خب آینده را چگونه شما میبینیم در چنین حالت؟ آینده امنیتی و وضعیت امنیتی در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به هر حال ما منشک افغان نباید از آینده ناامید باشیم. طرف دیگه با چشم واقع بینی نگاه کنیم، وضعیت امنیتی ثبات که در چشم انداز وجود نداره که ما امیدوار باشیم بسیار بهت که در آینده نزدیک به این مشکلات مهار میشه، یک وضعیت فوق العاده خوب به میان میاد. چون که در دست اول، در قدم اول مازیگری طالبان است. مازیگری که طالبان اختیار کرده، هیچ تغییری در رویکردشان، در عملکردشان مشاهده نمیشه. تا زمانی که تغییر، تحول در عملکرد، رویکرد، سیاست اینا مشاهده نشه، تغییر در اوضاع امنیتی، در ثبات، در اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرنگی ناممکن است.
گفتگوی بود با اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کارگران اداره امور اضطراری این کشور در 24 ساعت گذشته احیای انرژی برق برای 6 میلیون نفر را تنظیم و مدیریت کردند. موج تازه از حملات روسیه زیرساخت‌های انرژی در اوکراین را هدف قرار داده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شام دیروز خود گفته که پس از حملات به گفته او تروریستی دیروز، کار ترمیم برای احیای انرژی برق بدون وقفه ادامه دارد. او افزود:
главное сегодня مهمترین چیز امروز بخش انرژی است. در طول روز ما توانستیم برق تقریبا 6 میلیون اوکراینی ها را برگردانیم. ترمیم تأسیسات اکنون ادامه دارد. آنها بدون وقفه پس از حمله تروریستی دیروز به کار خود ادامه می دهند.
روسیه روز جمعه 70 راکت را شلیک کرد و چندین شهر در مناطق مختلف اوکراین را در تاریکی فرو برد. این راکت پراگنی مردم را مجبور ساخته تا در حرارت پایین تر از 0 درجه بدون برق و آب بمانند. ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف گفته که تا شام دیروز شنبه 2/3 مردم در شهر دوباره به انرژی برق و آب دست یافتند. او همچنان گفت که متروی شهر کار خود را از سر گرفته. کار مترو به خاطر اینکه ممکن مردم از آن برای پناهگاه استفاده کنند متوقف شده بود. والی منطقه‌ای در شهر خارکیف دیروز شنبه گفت که جریان برق در این شهر احیا شده. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین به حساب می رود. کارگران در شهرهای مرکزی همچنان به سرعت کار می کنند تا برق و آب را به مردم بازگردانند. همزمان شرکت دولتی انرژی روز جمعه در اعلامیه گفته که به زیرساخت‌های حیاتی مانند شفاخانه‌ها، تأسیسات تأمین آب و گرما و همچنان تصفیه خانه‌های فاضلاب اولویت داده می‌شود. در ضمن جعفری پیاد، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی برای نظارت بر تحویل‌دهی اولین دسته از تجهیزات شبکه برق اضطراری ایالات متحده به اوکراین سرگرم دیدار از کیف است. واشنگتن در ماه گذشته بسته 53 میلیون دلاری کمک تجهیزات برقی به کیف را اعلام کرد. مقام ها گفتند که در حملات روسیه بر شهرهای اوکراین در مجموع 4 نفر کشته شده و 13 تن دیگر شامل 4 کودک زخم برداشتند. در این حال جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه حملات 16 دسامبر روسیه را محکوم کرد و آن را نمونه دیگر از حملات کورکورانه خوانده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. گزارش به مناسبت روز جهانی مهاجران هم داریم. اما پیش از آن
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم‌های آرژانتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این دیدار برای 3 بار قهرمان جام جهانی خواهد شد. زیرا تیم‌های آرژانتین و فرانسه هر کدام قبلاً 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. در بازی دیشب تیم ملی فوتبال کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال مراکش را شکست بدهد و به مقام 3 جام جهانی دست یافت. تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه 2 شده بود، مراکش به این ترتیب مقام 4 را گرفت. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود، نیز پایان خواهد یافت. و اما درخشش آرژانتین در جام جهانی، این تیم در دوره گروپی در برابر تیم‌های پولند و مکزیکو برنده شد و اما از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی استرالیا را 2-1 برد و در مرحله 1/4 نهایی با هلند 2-2 مساوی کرد و اما در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد که در این مرحله کرواسیا نایب قهرمان دوره قبلی را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. قهرمانی آرژانتین در جام جهانی به سالهای 1978 و 1986 برمی‌گردد. این تیم در صورت تکرار کسب عنوان قهرمانی پس از 36 سال به جام خواهد رسید. و اما تیم فرانسه در بازی های گروپی این جام تیم های استرالیا و دنمارک را شکست داد، ولی در مقابل تیم تونس 1-0 مغلوب شد. فرانسه در مرحله 1/8 نهایی پولند را 3-1 شکست داد و در بازی مرحله 1/4 نهایی موفق به شکست 2-1 انگلستان شد و در مرحله حساس نیمه نهایی 2-0 تیم شگفتی ساز مراکش را مغلوب کرد تا حریف آرژانتین در دیدار نهایی شود. قهرمانی های فرانسه در جام جهانی به سالهای 1998 و 2018 برمیگردد. در صورت قهرمانی این سومین جام قهرمانی برای فرانسه خواهد بود. قابل ذکر است که در 20 سال گذشته هیچ تیم غیر اروپایی نتوانست جام جهانی فوتبال را کسب کند، زیرا آخرین برد یک تیم آمریکای لاتین برمیگردد به سال 2002 به هنگامی که برزیل در جام جهانی که به میزبانی کوریا و ژاپن برگزار شده بود با پیروزی در برابر آلمان قهرمان شد، و اینکه حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می‌رسد. این بازیکن در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی از ناحیه ران مصدوم شده بود.
بیشتر از خبر.
اکنون صفی الله استانکزی مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
نیویورک تایمز مقاله‌ای در مورد 10,000 پناهجوی افغان در آمریکا منتشر کرده است که هنوز از سرنوشت اقامت دائم آنها اطلاعی در دست نیست. تا پایان ماه آگوست سال 2021 بیش از 124,000 افغان در یک برنامه ویژه و اضطراری به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان تخلیه شدند. این افغان‌ها ابتدا برای چند ماه در قطر، دبی و برخی کشورهای دیگر در کمپ‌های موقت زندگی کردند. اگرچه بخش زیادی از این گروه از افغان‌ها به آمریکا رسیدند، اما هنوز نتوانستند اقامت دائم و جواز کار دریافت بکنند. در این مقاله که توسط نیویورک تایمز منتشر شده از کانگرس آمریکا خواسته شده که لایحه قانونی خاص را در مورد متحدان افغان تصویب کند، زیرا بدون این لایحه سرنوشت 70,000 پناهجوی افغان که از افغانستان تخلیه شدند نامعلوم خواهد ماند. در این مقاله از بدی بودن امور اداری آمریکا و بی‌تفاوتی مقامات نسبت به افغان‌ها انتقاد شده و آمده است که جنگ در اوکراین توجه آمریکا را از پناهجویان افغان منحرف کرده است. جدیترین نگرانی این است که اقامت قانونی اکثر این پناهجویان افغان در سال 2023 به پایان می‌رسد و دولت زمان زیادی برای تکمیل کردن مسکن و کار دائمی آنها ندارد. نیویورک تایمز از دو قطبی بودن قانونگذاران در کانگرس آمریکا به عنوان یکی از دلایل عدم تصویب این لایحه یاد می‌کند. به گفته نویسنده، اگرچه برخی از اعضای کنگره از حامیان لایحه پناهجویان افغان هستند، اما مخالفان نیز علیه آنها وجود دارد. مخالفان تصویب این لایحه استدلال می‌کنند که پناهجویان تازه وارد افغان ممکن است تهدیدی برای امنیت ایالات متحده باشند. نشریه تحقیقاتی فیر ابزرور مقاله‌ای در مورد انزوای طالبان در سطح بین المللی منتشر کرده است. طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند. نویسنده مقاله گفته است اگرچه رژیم طالبان در این دوره حاکمیتش را روز به روز تقویت کرده، اما از نظر مشروعیت در داخل کشور و در صحنه بین المللی رنج می‌برد و با انزوای دیپلماتیک مواجه است. نویسنده می‌افزاید که مقامات طالبان برای حل موضوع اعتبار خود تلاش های زیادی کردند، اما از حل مشکلات اساسی مردم ناتوان هستند. در این مقاله به افزایش گرسنگی، فقر و تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی به اقلیت های مذهبی و قومی اشاره شده است. نشریه فیر ابزرور می افزاید که مقامات های طالبان هر از چند گاهی با دیپلمات ها و مقامات خارجی در افغانستان و برخی کشورها دیدار می کنند و در تلاش برای ایجاد روابط مستحکم و بسترسازی به رسمیت شناختن هستند. خطر افزایش مراکز تروریستی، تهدید اقلیت های مذهبی و قومی، تهدید امنیت بین المللی از افغانستان و نقض حقوق بشر عامل افزایش فاصله میان طالبان و جامعه جهانی خوانده شده است.
امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خواهان تلاش‌های منظم برای مسئولیت مهاجران شده. روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا رسیده که اکنون هم شماری از افغانان از راه‌های قانونی و غیر قانونی مهاجرت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجری است که 4 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد. و یکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. و میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرواند.
دی اروپا لاره ډیر مرګونی لاره ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. این که افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا میرسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمیشوند.
دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتن قانون لري چې هغه ډیر په سخت تایواندی معاف کیگی.
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد، حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانکزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت‌ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که در
تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند. هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. به جای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمی تا پناویس چل تا دوی در طبیعت مطابق جون پا ما خروانوی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت، میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند، راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مسات که میایه 17 سیر آرد به ما میرسه، از 40 کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میایه، به اینجا که میایه همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سر نفوس تقسیم میکنه 17 سیر میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی متر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، بزن زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنه اگه اندازه بررسی کنه به خار و غریب ایچ نمیرسه به خیچ. به گوش مسئولین اگه این پیامت برسن اونجا رسد.
حمیدالله حقجو هستم از ولایت سمنگان. امی بودیجه 401 وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی افغانستان لغو کرده. یک کتاب معلولینی که به نهایت محتاج هستند، به نهایت نیازمند هستند، معاشاتش متاسفانه بدبختانه قطع شده. خواهش ما از وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی است که باید امی بودیجه را یک تصمیم بگیره که امی معاشات باقی مانده شهدا و معلولین با امر پرداخت بکنه، بخاطر که در زمستان سر قرار داریم، معیبین کاروبار کردن نمیتونه، بسیار به مشکلات های گوناگون دست پنجه نرم میکنه.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام مرا به نشر بسپارین تا وزارت مالی امارات اسلامی در مورد غور کنند. ما مردم متقاعدین دیگر راه چاره نداریم جز این که چند پناه چیز پولی که بر ما میپردازن دیگر چی میتوان کرد؟
پیام شما نظر شماست.
یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. در پی آتش سوزی در تونل سالنگ، شاهرای سالنگ برای ترافیک بسته شده است. مسئولان حفظ مراقبت سالنگ ها تایید می کنند که یک تانکر نفت در داخل تونل سالنگ دیشب آتش گرفت و در نتیجه یک تن جان باخت و دست کم 25 تن دیگر زخمی شدند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما کارهای مهمی را به نمایندگی از جامعه جهانی در این کشور انجام می دهد. وست در توییت امروز گفت که از روزاتان بایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در واشنگتن استقبال کرده. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف اعلام کرده که پیش از جدول زمانی هفته آینده اسامبله های دو ایالت را منحل می کند. این اقدام خان یک تلاش تازه برای فشارها بر حکومت مرکزی به هدف برگزاری انتخابات عمومی پیش از وقت دانسته می شود. ایران هشدار داده که اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام را در این کشور شاید برای همیشه بسته کند. شرکت آمریکایی میتا مالک این شبکه هاست و هنوز به نامه مقام های ایرانی در این مورد پاسخ نداده. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر امشب میان تیم های ارجنتین و فرانسه برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز شود.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه شکست سکوت که روز پنجشنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شده بود.
بله، شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. این برنامه اصلا مثل یک میز مدور است، روی موضوعات مختلف صحبت میکنیم با مهمانای محترم. این بار موضوع بحث ما حقوق بشر زنان در افغانستان است که در این اواخر نماینده ملل متحد گفت که حذف سیستماتیک زنان افغان از جامعه در جهان بی‌مانند است. ولکر ترک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که در افغانستان تداوم حذف سیستماتیک زنان و دختران از تقریبا تمام عرصه‌های زندگی در جهان بی‌مانند است. او امروز در امروز منظور ما تقریبا چند روز پیش در 9 دسامبر در یک نشست خبری در سوئیس این سخن را گفت و افزود که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان تمام کشور را از منفعت های بزرگی که نقش زنان برای جامعه دارد محروم می کند. بیان یکم از صدای خودش بشنویم که چی میگه.
In Afghanistan, where they continued...
افغانستان جایی که به حاشیه راندن زنان و دختران از تمامی بخش های زندگی به صورت دوامدار و سیستماتیک در آن ادامه یافته در جهان امروزی بی‌مانند است. این اقدام در مجموع کشور را از سهمگیری مهمی که زنان و دختران انجام می‌دهند محروم می‌کند.
ولی از صدای خودشم شنیدیم والکر ترک. مهمانای محترم ما هم فعلا وصل شده. یکی از مهمانای ما که امروز در برنامه سهم دارن محترمه جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، همین لحظه وصل شدن. محترمه جولیا پارسی خوش آمدین.
سلام گروه دختران بخیر، زنده و سلامت باشین.
منتظر محترمه فرزانه ایوبی رئیس مؤسسه تحول و رفاه افغانستان هم هستیم. خب موضوع کم شاید تعقیب کرده باشین، ملل متحد این روزا نمایندهشان ولکار ترک چندی قبل در سوئیس گفت که در افغانستان دختران افغانستان، زنان افغانستان به شکل سیستماتیک از جامعه حذف میشن. در این مورد گفتیم کمی با شما صحبت کنیم، شما این موضوع رو تعقیب کردین، نظر شما در مورد چگونه است؟
شما میدونید که در افغانستان تمام حقوق زن نقض شده، این زن اجازه کار کردن، مکتب رفتن، دانشگاه رفتن، تحصیل رفتن، ورزشگاه رفتن، ورد و گشت گذار آزاد برای شهر گذار ندارن. مرادگار از این طالب برای حق زن اهمیت نمیده و توجه نکرد. در طالب از این طالب اهمیت نمیده، سازمان ملل هم یک خاموشی اختیار کرده. در این مدت یک سال ما اعتراض میکنیم به خاطر عقل از بین رفته زنان، اونا هم اختیار کردن و اصلا توجه ندارن. این روزا در افغانستان مسئولیت ها به حدی بیشتر شده که یک فرد راحت ندارن از خانه به تنهایی بیرون بروه، به خریداری بروه یا به کورس بروه. اصلا هیچ امیدی برای زندگی کردن در افغانستان ندارن. امیدوار هستم که این مسئولیت ها کم شود و این مورد توجه جدی صورت بگیرد.
خب به هر حال شما این موضوع آیندهش چگونه میبینید؟ چطور میشه که این موضوع تغییر کنه در افغانستان از نقطه نظر شما؟
از نظر ما باید تمام کشورهایی که میتونن در این مورد تصمیم بگیرن، بالای حکومت طالب فشار بیارن تا اونا زن قبول کنن، زن بیگانه نصف از پیکر جامعه قبول کنن و بر از او آزادی که خداوند پر شده آزادی رو بده و توجه جدی چرا بگیرن. مثلا اگر خانم‌ها در جامعه کار نکنه، مرد به تنهایی نمیتونه تمام کار کار و بار زندگی خود پیش ببره. باید زن هم در کنار مرد کار کنه، قسم که در خانه سهم داره برای تربیه اولاد، در بیرون هم سهم داره که باید کار کنه، برای شما باشه. یک زن باسواد یک خانواده باسواد می باشه، یک زن دانشمند یک خانواده دانشمند می باشه. باید سازمان ملل، جامعه جهانی حقوق بشر، شورای امنیت به این مورد توجه جدی بگیرن و فشارهای بسیار بالا بالای طالبان وارد کنن که تا اینا بپذیرن که زن در افغانستان به عنوان جنس نیست، به عنوان بنده نیست، او به عنوان یک انسان است. او حق کار داره، حق تحصیل داره، حق آزادی داره. میدونه که خودش انتخاب لباس خودت کنه، خودش میدونه انتخاب رشته دلخواه خودت کنه که دست بکنه و درسته کنه در مقصد. و او میدونه یک وزیر شوه، میدونه یک رئیس جمهور شوه، زن میدونه رهبر یک جامعه باشه. به نظر ما باید سازمان ملل توجه جدی داشته باشه و مثلا پولهایی که افتوار بر طالب نیه بنام باشه، ولی برای هیچ بشری در افغانستان کمک نمیشه. او حیث مل میشه و به جیب خودشان میره. هنوز ما مردم را سراغ نداریم که از این پولها برشان کمک شده باشه، یا برق در افغانستان جور شده باشه، یا کدام فابریکی ساخته شده باشه که مردم از بیکاری نجات پیدا کنه اونجا کار کنه. در مدت یک سال چند ماه است که طالب در افغانستان حکمروا شده. در این مدت تمام مردم بیکار از زیر فقر است. تنها اینه که حق زن اینجا نقض شده، حق مردان نقض شده، چون اکثریت از وظیفه بیکار شدن و فرانشین هستن. اینا نمیتونن کارهای سطحی هم در بیرون انجام بدن. توجه جدی سازمان ملل به این مورد بسیار مهم است که باید توجه کنن به تمام بشر که در افغانستان است که دارن از بیکاری و فقر از بین میرون، با اونا توجه کنن.
خب غیر از جامعه جهانی، سازمان های بین المللی، نه در داخل امکان نداره که با طرف های مختلف صحبت شود روی از این موضوع بحث شود؟ یعنی از این نقطه نظر کدام امکان دیالوگ در داخل خود کشور موجود نیست از نقطه نظر شما؟
در افغانستان طالب با هیچ زنی مذاکره میکنه با کسای مذاکره میکنه که اونا لابی طالب هستن. خانمایی هستن که قبلا هم به خاطر نفع شخصی خود کار میکردن، پروژه ها میگرفتن برای زن، ولی امروز هم با کمک هم اونا مثلا برای جهان نشان میدن که ما زن نپذیرفتیم، در حالی که در افغانستان هیچ زن نپذیرفتن، از وظیفه‌هایشان برکنار شدن. به نظر من نشست با طالب اون زنه که در داخل افغانستان هست غیر ممکن است. ما می‌بینیم که از وظیفه‌هایشان زنها را برکنار کردن و تعداد محدودی هم که هستن اونا فقط میرن یک عضوی خود از سوار امضا میکنن بعد خانه میروند در وظیفه اجرا نمیکنن. فقط تعداد از معلمین است که تا بالاتر هستن که وقت هستن 6 تا 20 میکنن خانم ها و همچنان دکترهایی هست که در چاپخانه هستن. دیگر هیچ خانمی در ارگانهای دولتی کار کرده نمیکنن و تعداد محدودی هم که هستن اونا اکثریتش برعکس اجازت ازی هستن که مثلا جهان میفهمن که زنها فعلا در افغانستان مسئولیت کار دولتی خود هستن. در اصل اونو منعیس یک نمونه گذاشته شده. دیگه فکر نمی کنم که طالب مذاکره با زن قبول کنه و در این مدت یک سال ما همیشه اعتراض میکنیم صدا بلند میکنیم هنوز در ما پیشنهادی نشده که به ما شما رو برو گپ میزنیم اهل مسئله میکنیم. همیشه اونا با مو تفنگ و سلاح ما را جواب دادن، همیشه با شکنجه و با تهدید رفتار ما را جواب دادن. این وقت در ما جوابی ندادن که ما میشنیم همین مسئله که مربوط زن از اینجا دوائی خود ما حل میکنیم هنوز این پیشنهاد بر ما نشده و طالب همیشه که ما اعتراض میکنیم با سلام ما را جواب میکنیم با میل قنداق با شلیم های اوی.
خب به هر حال منتظر میمانای دیگر خودم هستیم، اونا تا وصل نشده از خاطر مشکلات تکنیکی و مثلا رابطه گرفتن با افغانستان هم که کمی مشکل است. منتها اصل منطق طرف طالبان در چی است که اینقدر زیاد به اصطلاح بعضی اگر بگوییم زن ستیزی در محور سیاسی از یا یعنی نقطه اساسی در گرفته؟ یعنی کل دنیا کل گپا یک طرف امتنا خانم‌ها را مثلا مکتب نرن، در کار نرن، یعنی کل سیاستشون سر ازی میچرخه. سبب اصلی ازی چی است؟ چرا اعتراض؟ ما می‌خوایم
که اینا از نام دین اسلام
استفاده
می‌کنن، شریعت اسلامی این زن حق کار نداره، اجازه را نداره که بیرون باید بگرده، اجازه را نداره که باید کار کنه، یعنی مستقل و آزاد باشه. به این دلیل اینا کوشش میکنن که انی از نام دین استفاده کرده زنان را محدود کنن و خواهشی دارن. در حد تمام این سیاست ها مربوط پاکستان میشن چون مادای اسلام پاکستان است و طرف پاکستان اینا دستور میگیرن پاکستان کجا میخواه که افغانستان بشتونه. پاکستان نمیخواهی که افغانستان یک کشور استرپا باشه و بطور تمام خواستهاش خوش برآورد کنه. به این دلیل اونا به امر باور کار میکنن و پاکستان هم ایج وقت نمیخواهی که افغانستان یک کشور مستقل آزاد باشه چون دست از ما کوتاه میشه و نمیتونن تجارتی که داره یا میخواهی که افغانستان زیر دستش کار کنه و از دستش میره. به این دلیل پاکستان ببخشیم طالبا کسایی هستن که زیر امر پاکستان هستن و پاکستان هم نمیخواه اگر پاکستان مستقل باشه. به این دلیل طالب هم کشور را در سرزی که باید زن روی خود را بکشانه، موهای خود را بکشانه، مردان تغییر میشن و از این طبیل گفا اونا زیاده زیر سیاست پاکستان هستن و این وقت از امر بادار مطلقی کردن هستن در شما بودید هنا در حالی بزنستان هم از بموهای پریشان و موهای باز و آرایش ساختلاده که تمام سالها به میدان آوری رفتن از اون پذیرهی کردن چون اون بازارش بود از اون ترس بیم داشت نبودا اونا آزده نشدن و تمام دستوراتی که ما میدادن اینا مثلا اینا چوکی و خودت که در دست بودن. این کل سیاست پاکستان هم سیاستی کشورهای خارجی هست که به این دست دارن شاید سیاست امریکا هم باشه که با طالب ها توافق کردن که بیاین در افغانستان اگر نه طالب با دور قدرت یک مقدار داخل افغانستان شده نمیدن از روی یک توافق افغانستان با طالب تسلیم داده شد و این خواست ها اینا رو تموم که اون باید سر زن فشار گره و زن از کار بد کنار چوه و زن در کنار چوه این یک باید که در پروتوکولشان امضا شده در اون قراردادشان امضا شده و اینا هم بودست که مادیگه میگیرن اصلا زن افغانستان مادیگه میگیرن سوالایی که ما میکنیم اینجا شنیده نمیشه. از کنش دلیلش این هست که کشورهای عرب قدرت به این حس دارن که پاکستان، امریکا، چین، روسیه از افغانستان میدان بازی جنگ همه اینا شده است. به این دلیل تمام بدبختی رو در افغانستان آوردن و اونو نخست
مهمان دیگر ما محترمه پروین طوفان که خودشان حقوقدان هستن، فارغ حقوق هستن، تحصیلات عالی در رشته دارن، اونا مهمان برنامه ما شدن. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه ما.
ممنون از شما و تشکر، سلامت باشین آقای نظر، خدمت دارم. سلام خدمت شما و مهمانان و شنونده های گرانقدر. با معذرت که من دیر به برنامه وصل شدم، خوش بختانه باز هم با شما هستم.
تشکر. نام از این برنامه شکست سکوت است، به شکل زنده و لایف بستلا نشن میشه، منتها شنونده وصل نمیشن. ما یک تقریبا 13 دقیقه دیگه داریم. در اواخر ملل متحد نمایندش ولکر ترک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بود، گفت که حزب سیستماتیک زنان افغان از جامعه بیمانند است میگن در دنیا. ما روی از این موضوع گفتیم کم صحبت کنیم، محترمه جولیا پارسی کم صحبت کردن در این مورد. حالا از شما بشنویم، این ادعای ملل متحد یا این راپور ملل متحد تا چی حد درست است و در این راستا در داخل افغانستان چی باید شود، چطور مبارزه شود یا چطور با کسایی که در حاکمیت هستن صحبت شود که این موضوع تجدید نظر شود که خانم‌ها خود نصف جامعه است، یعنی خانم‌ها نباشه مردم نیست اصلا. نی در این مورد گفتیم معصوم‌ها بشنویم ما مردا چی میفهمیم میگه پارنه.
خب تشکر، زنده باشین. خب واقعیت همین چیز است که سازمان ملل واقعا دقیق با مو فعالیت هایی که در افغانستان داشتن و دارن و سابقه دارن، چون اونا در رأس سازمان ملل هستن، ایره اونا دریافت کردن، این موضوع رو درست بررسی کردن که این یک چیزی است که واقعیت داره. اگر مشکل و چالش بود یک ماه، دو ماه، نیم سال، یک سال، یک و نیم سال، واقعا این یک مشکل یا چالش بزرگ است که در افغانستان ما مردم افغانستان و زنان افغانستان که سالها زحمت کشیدیم، سالها از خود فداکاری نشان دادیم، سالها به خاطر یک قشر مظلوم کنار بتانیم روی پای استاد کنیم، اما متاسفانه در حق ما زنان ظلم شده، در حق ما جفا شده، در حق ما هنوز هم ظلم میشه. گفته یکی از برادرها گفت که افغانستان به یک زندان بزرگ مبدل شده، خصوصا بر خانم ها که ما نمیفهمیم صدای خود کجا بلند کنیم، بر کی بگوییم، به کی میشنوه صدای زنان افغانستان. و باز هم امیدواری میدیم بر خود که امروز فردا شاید تجدید نظر صورت بگیره و خانم ها را به کار بخواهند، مکاتب باشند، به فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سهیم بسازند. اما متاسفانه تا فعلا ما هیچ امیدواری بر ما وجود نداره.
خب محترمت طوفان، گرچه این بحث شماست، شکست سکوت مانایش که آدم فکر میکنه سرش، یعنی خانمای افغانستان در مجموع تنها کسای مثل شما تحصیل یافته ها نه، خانمایی هستن که مثلا مکتب نرفتن، از کوچکی مثلا ازدواج کردن، به شوهر داده شدن، یعنی یک قسمت و عمده مادرها، خواهرها، دخترای ما مجبور به سکوت شدن. یعنی این سکوت چطور بشکنه از نقطه نظر شما؟ یعنی ای طالبان خو اینا خو از آسمان مثل باران پایین نامدن، اینا مادر دارن، خواهر دارن، مادر کلان دارن، دختر دارن، نه خو چرا به یک موضوع زن از یک پنجره فکر میکنن که گویا اینا گناهکار خواهد شدن؟ اگر اینا مکتب برن اینا گناه خواهد کردن، باز نظر به حقوقم، کسی که قبل از اینکه گناه کنه محکوم نیست، این تقیه ندارن. آیا شما چی فکر میکنیم اونها هست یک حقوق دان؟
خب تشکر آقای نظر امیر که برنامه شما خوب یک عنوان را انتخاب کردن که شکست سکوت، یعنی ما امیر شکست امیر سکوت را باید بشکنیم، اما متاسفانه در افغانستان باید شکست سکوت زنان و مردان این جامعه را باید یک نام دیگه هم بر مردها بریم که مردهای جامعه هم سکوت کرده. اگر تنها قشر که امروز زیر فشار قرار گرفته تنها زنها را به انزوا قرار داده، زنها تنها نمیتونه که مثلا صدای خود بلند کنه. در هر خانواده پدر خانواده هست، برادر خانواده هست، ماما هست، کاکا هست، یعنی بیشتر نیم نفوس را مردا تشکیل داده. مردای جامعه هم سکوت کرده. اگر تنها خانم ها صدای خود بلند کنه، میبینین که یک کسی که حاکم هستن سر قدرت آمدن، زن اصلا قبول نمی کنن. زن اصلا میگن او باید خانه بشینن، زن خانه باشن، مصروف کارهای خانه باشن. من فکر نکنم تنها در این شرایطی که بسیار سخت است و دشوار است تنها صدای زنها شنیده شد. شما شاید هستیم که زنها سرکوب میشه، تظاهرات از اینا را و حتی حسیر میشن، زندان میشن. همچون موارد چون فرهنگ و عرف جامعه افغانستان طوری است اگر خانم تظاهرات کنه مورد خشونت قرار میگیره، از خانه بیرون شد مورد خشونت قرار میگیره، اگر تظاهرات به هر عاملی که در هر مشکلاتی را که پیش میه اولین خشونتی را که سر زنا مورد خشونت قرار میگیره. اما اینجا ما زنا باید چی کنیم؟ ما زنها هم فکر کنم هیچ زن ای آلت را تحمل کرده نمیتونه، یک روز نه روزی این سکوت مشکنه و صدای خود بلند میکنه. هنوز هم ما توقع داریم، امیدوار هستیم و از دولت امارت اسلامی میخواهیم که خواهرای خود بپذیرن، خواهرای خود در کنار برادرای خود نا هم سهیم شوند. امیدوار هستیم که مکاتب در مکاتب باز شود که این ضربه سخت و سنگینی بر فرهنگ، بر دانش و علم دانش افغانستان ضربه میرساند.
تشکر. خب محترمه جولیا پارسی، شما چی فکر میکنین؟ شنیدین محترم پروین طوفان، شنیدین؟ یک سوالم میخوایم علاوه بکنم اگر اجازه بدین، اونم این است که چرا ما همیشه توقع از دیگران داریم؟ یعنی چرا خود خانم ها یک خواست خود نمیگن که اینتر باید شوه؟ یعنی مثل من ایسی یک مادر بر اولاد خود امر کنه که اینتر باید باشه، همیشه توقع میره و همیشه خواهش میره و همیشه جامعه جهانی ترگه پا، چرا از خود شروع نمیکنن خانمای افغانستان به طور مثال؟ من چه می سوال یک قسم مشکل واری است، گفتنش آسان است، جوابش نمیفهم. چی میگین محترم جولیا پارسی؟
ما تشکر به جواب سوال اول هم باید بگویم که خب این سوالی که مثلا از نمیشه که چرا سوالات نمیخوای زنده اجتماع باشه، چرا سوالات نمیخوای کار کنه، میشه که یک روز یک میمونی داشته باشین از ساله با ما هم همراه از اونا باشیم بستریم و همین سوال از اصیل از ساله بپرسیم که دلیل چی شما نمیخواییم مثلا زن در جامعه باشه؟ شما چرا قدر مثلا نفس کام ضعیف است که با دیدن زن تعریف میشین؟ وقتی که یک کسی خدا کنترول کنه، ما یک زن است که روز هزار مرد در بیرون نمیدون ولی مخصوص تعریف نمیشون، شاید اکثریت چی که بیشتر از اثر پیزه در شد پیزه مردایی دارم که تعریف نمیشن. این خود دلیل شده نمیتونه که در اسلام اگر مرد زن ببینه به او حالت تحریک میشن، این مربوط میشه به کنترل نفس آدم. وقتی که آدم نفس خود کنترل کنه ایج وقت تحریک نمیتونه و بیشتر نفس زن ها بزرگتر از نفس مرد ها، چرا زن ها تحریک میشن؟ باید یک شما به ایمان یک رسانه در بحثتان یکی از طالبان باشه باشید که این نفر از کنمار داشته باشیم که این بس هم باید قدر چکر کنید چرا نمیخواییم زن کنم؟ اگر از ندای اسلام باشه، اسلام هم اجازه داده برای زن کنم زن کنم وقتی که در زمان حضرت محمد در جنگ میرست بایشی که قول هم باید میکرد مثلا زنهای کسایی که در جنگ میرست من نام میبودن در جنگ برد من نام میرست اون من بیگن یک نمکار هست. باید این سوال از طالب شما از مونه، چون ما میفهمیم که طالب مذکوریش خراب است، طالب ذهنش خراب است، طالب میخواید اسلام در نظر مردم وقت سازد این کارا رو کنه. در حیل که در هیچ کشور اسلامی امروز زن به این اندازه محبوبیت ندارد که اقل مکتب نرود، چی برسه به اینکه بازار برود؟ عربستان یک کشور اسلامی است، جایی است که پیغمبرا اونجا تولد شده، پیغمبر آمده مردم رو به اسلام دعوت کرده، ولی امروز از عربستان یا از کشور امارت یک دوصد هزار می رود. اگر اسلام قدر موجودیت بالای انسان داشت، چرا پس زنهای عربستان می تانه ورزش کنه، می تانه مکتب رو می تانه بازگاه کنه، می تانه به مزار بره؟ خب معلوم داره که اینا فقط به خاطر اینکه به قدرت باشد از کسایی که امر میگیرن در تو میگن از ما اطاعت میکنن، این نظر به اسلام نیست. جواب سوال میکنی که ما شخصا یک زنی هستم که تقریبا یک سال چند میشه که در افغانستان بعد از آمدن طالب من اعتراض میکنم، من مبارزه میکنم به خاطر که دخترم از مکتب مانده و چی مرا آرزو برافته، من میدانم دختر خود من دخترم که از مکتب مانده و اون روز پریشان است. ما یا توقع از این ندارم که مرد ما بیاید از کنار
متاسفانه صداتان قطع شد. ببخشید محترمه جولیا پارسی، به برنامه بسیار وقت کم مونده. از شما تشکری میکنیم. محترمه پروین طوفان، شما برنامه رو جمع‌بندی کنیم، بسیار وقت کم مونده، 1.5 دقیقه وقت داریم. به نظر شما چی باید شود؟
خب به نظر من یک اتفاق، یک همبستگی نسبت به خانم ها باید اتفاق نظر داشته باشند، کل با هم یک دل شوند، این ریسک یا این مشکل را قبول نکنند که نباید ما کار کنیم، نباید مکتب بریم، نباید تحصیل بکنیم. باید یک اجماع بزرگ را از جمعی از خانم ها تشکیل بده و صدای خود بلند کنند. دیگه راهی بر خانم ها وجود نداره. امیدوار هستیم که خانم ها در هر جا، در هر منطقه که از فعالیت های اجتماعی خود آغاز کنه و به خاطر حق خود دفاع کنه.
بله، دیالوگ با طرف طالبان آیا امکان داره؟ بسیار نیم دقیقه اگه جواب بدین. امکان نداره که دیالوگ شوه، صحبت شوه، باشان مذاکره شوه؟
اگر فرصت از این مساعد شوه تا با نشستای رو با سران از اینا داشته باشیم که دلیل نخواستن خانم ها در اجتماع و در ادارات و در مکاتب چیست، تا امون معضله یا مشکلی که پیش از اونا وجود داره و حل شوه، بهتر به نظر من مشکلی که اونا دارن با خانم ها چیه.
تشکر، این سوال باید جواب بدن. به هر حال وقت برنامه ما به پایان رسید. برنامه شکست سکوت بود. موضوع بحث حقوق بشر زنان در افغانستان حذف سیستماتیک آنها از جامعه بود. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه فرزانه، ببخشید محترمه جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان افغانستان، محترمه پروین طوفان، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی افغانستان. ما مزورتان رخصت، خداحافظ و ناصرتان.
لب پالوان کار فریاد ما آمد، با یاد امروزگار شاد ما آمد. لب پالوان تان فریاد ما آمد، با یاد امروزگار شاد ما آمد. سبیل با نجوانی با خمایش که عشق دیاد مامد. فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است. فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو بی مثل است. فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو بی مثل جان. دو چشم تو دو مصرای یک غزل است. فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو بی مثل است. فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو بی مثل است. چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق. دو چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق.
فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است فرشته جان